آمد زنی غمگین، نشست در ره شادی. چون دریا خروشانی، سکوتی پر ز فریادی. در بندی که میگیرم ز آزادی، نشانت را عینی هم به هر دوران بخوان با نام آزادی. خونبهای آرشی، تو پاکی سیاوشی، که سرزمین عاشقانی. همیشه خانه منی، شکوه جان به هر تنی، که سرزمین عاشقانی. سرزمین پهلوانی و غروری، به هر زبان که خوانمت پر از سروری. ای میهن من، ای میهن من، ای خاک تو شاد خاک تن من. تشنگان آزادی، به ما نشان عاشقی دادی، نشان ایز عهد و پیمان.
ایران ایران، تو خون بهای آرشی. ایران ایران، تو پاک سیاوشی. ای میهن من، ای نامت زنی غمگین، ای خاکت به مهرازی، بخوان با من. می سازم ز جان، ای میهن تو را، میهن تو را. می سازم ز جان، میهن تو را، ای جان میهن تو را.
ایران دیار تشنگان آزادی، به ما نشان عاشقی دادی، نشان ایز عهد و پیمان.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام باقر علیه السلام درباره برترین عبادت ها توضیح دادند و همچنین درباره مبغوزترین مردم نزد خدا. آقا فرمودند هیچ چیز نزد خدا برتر از این نیست که از او تقاضا شود و بندگان آنچه را نزد اوست طلب کنند و هیچ کس نزد خداوند از کسی که در عبادت پروردگار تکبر می‌ورزد و از خداوند تقاضایی نمی‌کند مبغوزتر نیست. سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خود. امروز هم افتخار گفتگو با استاد لکسایی عزیز رو داریم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم که در برنامه امروز حضور دارن. استاد سلام، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم. از خدای متعال میخواهیم که اون چه که مورد رضایتش هست بر زبان ما جاری بشه انشاءالله.
خیلی متشکرم. بحثمون در جلسه گذشته تا اینجا رسید که پیامبر در زمان خودشون دوتا مشکل بزرگ داشتن، یکی کار و اشتغال، یکی مسکن. مسکن رو فرمودید که با یه سری راهکارها تونستن بعد از مدتی حل کنن، اما راه حل بزرگ این بود که مردم اومدن به کمک دولت و خودشون با قرار دادن مسکنهایی که در اختیارشون بود تونستن این مشکل رو حل کنن و با اون پیمان و اخوتی که بسته شد تونستن این مشکل بزرگ رو برطرف کنن. اما مون کار و اشتغال، پیامبر اکرم چجوری تونستن مشکل کار و اشتغال رو برطرف کنن؟ ما چجوری الان این مشکل رو برطرف کنیم؟
البته اصل بحث من در واقع این بود که خواستم بگم که دولت نبوی یه دولت راهبردی هست و در واقع شأن دولت اسلامی این نیست که خودش وارد انجام امور بشه به شکل مباشر، بلکه شأن دولت اسلامی شأن راهبردیه، یک شأن سیاستگزار هست، یک شأن معماری داره در واقع. یک دولتی است به شدت کوچک و از اون طرف دولتی است به شدت مردم گرا، یعنی سعیش و تلاشش اینه که تمامی امور با کمک خود مردم انجام بشه، حتی امر دفاع و جنگ هم متکی به خود مردم هست. در بحث مسکن عرض کردم که یک راهکار کوتاه مدتی حضرت در پیش گرفت و اون از طریق پیمان و اخوت بود که یک کار کردش این بود که انصار مهاجرین رو بیان و کمک بکنن که در منازل اونها سکونت بکنن، اما البته در دراز مدت زمین در اختیارشون قرار گرفت تا اینکه خودشون برای خودشون خونه بسازن. زمین رو هم گفتیم که منابع مختلفی داشت، بخشی زمین‌های اهدایی از سوی مهاجرین به انصار بود، بخشی هم زمین‌هایی که خود پیامبر در اختیار اونها قرار داد. اینها زمین‌هایی بود که مالک نداشت، جز زمین‌های در واقع در اختیار دولت اسلامی بود، که برای همین هم یه کاری که باز رسول الله صلی الله علیه و آله انجام داد این بود که حدود مدینه رو هم مشخص کردن
با همین زمین ها،
این که قلمرو شهر مدینه چقدره. که جناب آقای بختیاری، باز از چیزهای خیلی جالب هست که اون حدودی که پیامبر صلی الله علیه و آله برای شهر مدینه مشخص کردن، در سالهای اخیر که من توفیق داشتم مشرف شده بودم، هنوز مدینه از اون حدود خارج نشده، یعنی این حدود شهر به گونه ای وسیع و
درست
در واقع انتخاب شده که هنوز در واقع اینا دارن در همون محدوده مدینه ای که پیامبر حدودش رو مشخص کرده دارن خانه میسازن. حالا شما ببینید که چقدر
گسترش
زمین‌های در واقع فراوانی در اختیار بود که بشه اینها رو تقسیم کنند. و اما برای مشکل شغل و کار حضرت آمدن و امور تجاری و کشاورزی و دامداری رو فعال کردن، یعنی با توجه به تخصصی که افراد داشتن هر کدوم رو در یک بخشی تشویق کردن که وارد بشن. ولی ما بعد از جنگ احزاب به بعد دیگه از مشکلی به نام مسکن و مشکلی به نام بیکاری در مدینه میتونم بگم که دیگه سراغ نداری.
یعنی 3-4 سالی طول کشید.
بله.
و برطرف شد.
اینها برطرف شده و عرض کردم اقدام سوم از طریق همین معاهدات بود، یعنی بخش عمده ای از این مسائل اشتغال هم با رونق تجارت و کشاورزی و دامداری و اینها و استفاده از ظرفیت هایی که در خود محیط و مناطق اطراف وجود داره در واقع استفاده میشه.
بله. اگر بخوایم با بحث الانمون یه تطبیق بدیم، یعنی با زمونه خودمون، تحریم ها خب خیلی پررنگن. اون موقع تحریم ها هم نقشی داشتن تو این اتفاق؟
بله، مشرکان که میدونید مخصوصا اهالی مکه خب در جنگ احزاب شدیدترین تهاجم رو به دولت نوپای مدینه کردن که اصلا بهش گفته میشه جنگ احزاب، به خاطر اینکه اینها گروه های مختلف رو، قبایل مختلف رو با خودشون هماهنگ کرده بودن و همراه کرده بودن و حتی بخشی از یهود اطراف مدینه که با خود پیامبر هم پیمان امنیتی داشتن، اونها رو هم حتی اینها با خودشون همراه کرده بودن. اما خب تئوری مقاومت و اون نظریه استقامتی که پیامبر صلی الله علیه و آله ارائه کرده بودن چیزی بود که به خوبی در واقع هم توسط خود حضرت هم اطرافیان مواظبت میشد که یه وقت درش تردیدی ایجاد نشه، یعنی به مخیله مؤمنین نمی رسید، هرچند منافقان خب از این حرفا زیاد می زدن، به مخیله اینها نمی رسید که یه وقتی بیان و مثلا یه عقب نشینی بکنن مثلا از اهداف خودشون، و اینها ثابت قدم بودن. خب نصرت الهی هم شامل حال اینها شد، ولا در جنگ احزاب یا همون جنگ خندق به صورت طبیعی اگه میخواست مقایسه ای صورت بگیره، علل قاعده باید مسلمانان به لحاظ روحی روانی فرو میریختن و تسلیم دشمن میشدن، چون نه به لحاظ عده با هم یک نسبتی داشتن نه به لحاظ عده، زن هیچ قابل مقایسه نبودن.
بله.
اونها جمعیت انبوه، امکانات زیاد، قدرت تبلیغاتی زیاد، اینها یه تعداد اندک در محاصره با امکانات کم، با منابع انسانی کم. ولی خب اون استقامت و مقاومتی که کردن و داشتن باعث نصرت الهی شد. به هر حال تاکید من در این قسمت بر نقش راهبردی دولته، بر نقش معماری دولت. الان ما آقای بختیاری دولتی که داریم، البته ما الان به لحاظ نظریه دولت خیلی مشکل داریم، یعنی ما الان نظریه دولتمون اگه خیلی به طور عامیانه به خودمونی بگم اینه که ما الان نظریه دولت روشنی نداریم. نظریه رهبری داریم، نظریه ولایت فقیه خیلی هم روشنه و اتفاقا توی این 40 سال پیروزی هایی هم که ما داشتیم ناشی از این قسمت عمدتاً بوده، اما به لحاظ نظریه دولت نه جناهای ما نظریه دولتشون خیلی روشنه. معمولا مثلا میگیم که دولت باید کوچک بشه. دولت البته که الان میگیم به معنای قوه مجریه فقط منظورمون نیست، کل سامانه اداره جامعه هست،
خیلی گسترده است، کوچکتر باید بشه.
بله، ولی وقتی که میگیم دولت باید کوچک بشه، حداقل اینه که قوه مجریه که منظورمون هست دیگه، یعنی کسانی که این حرف رو میزنن. ولی شما ببینید مثلا در آغاز روی کار آمدن یه دولت همه میگن دولت کوچک باید بشه، بعد به پایانش که میرسیم میبینیم دولت چی شده؟ یه خورده بزرگتر شده.
بله.
مثلا میگه وزارتخونه ها کم بشن، بعد میبینیم که کم شدن، باز دوباره
یه وزارتخونه دیگه
زیاد شده،
اضافه شد.
این به خاطر اینه که ما اول باید نظریه دولت خودمون رو مشخص بکنیم و اینکه دولتی که ما میگیم دولت اسلامی مردم پایه هست یا نه. برداشتی که ما از سیره نبوی صلی الله علیه و آله داریم اینه که این دولت دولت مردم گراست، دولت مردم پایه است، دولتی که بر دوش مردم قرار داره، مردم خودشون کارهای خودشون رو انجام میدن، مشارکت باید تلاش بشه که فوق العاده بالا بشه.
شما خودتون گفتید ممکنه، گفتید که ارزش‌ها باید ثابت باشه، ارزش‌ها ثابت میمونه تو این قضیه ای بخوایم تطبیق بدیم، اما ساختارها خب تغییر میکنه. اما بله. خب نیازها الان خیلی بیشتر بله. از مجسم
اشکال نداره خب. شما برای همینه که ما میگیم دولت همه اینا رو نمیتونه که انجام بده. ما الان دولت رو اونقدر سنگین میکنیم، بعد مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که اگه دولت خودش هم قانونگذار باشه، هم مجری باشه، هم ناظر باشه، نمیتونه درست انجام بده. من مثال میزنم برای شما. شما مثلا با یه شرکت دولتی خب. میخوایی مثلا مسافرت بری، حالا این قطار باشه یا هواپیما باشه فرق نمیکنه، این تأخیر داره. یا پرواز شما میری فرودگاه، میگه آقا کنسل شد. برای چی کنسل شد؟ کنسل شد تا کسی به شما جواب نمیده. خب الان شما میخوایی که اینجا شکایت بکنی، به کی شکایت میکنی؟ باید به خود دولت شکایت کنی. ولی اگر این مال بخش خصوصی باشه، دولت اونجا میتونه چیکار کنه؟ میتونه بهتر نظارت کنه.
بله.
یعنی شما از دست این بخش خصوصی میری به دولت شکایت میکنی. خب البته حالا من الزاماً منظورم از مردمی بودن بخش خصوصی نیست. بخش تعاونی هم هست. ما الان بخش تعاونی میتونیم بگیم تقریبا نداریم. یعنی اصلا تعاون رو درست اصلا متوجه نشدیم. اصلا درست معنا نکردیم. اصلا درست نظریه پردازی دربارش نکردیم. وقتی دولت بیش از حد سنگین میشه، خودش همه کار رو میخواد انجام بده، از خود دولت به خود دولت شما باید شکایت بکنی، اینم شدنی نیست. و هزینه ها خیلی میره بالا. دولت وقتی خودش شما کارها رو دیگه اینا همه میدانن، این کار رو شما میخواید به شکل دولتی انجام، هزینه ها رو فوق العاده میبره بالا. میاد مقید به ساعت کار میشه، هفت بره دو بیاد، هفت بره چهار بیاد. ولی بخش خصوصی که باشه، بخش مردمی که باشه، این 24 ساعت دغدغه خدمت رو داره، 24 ساعت خدمات میده.
خیلی متشکرم. بحث خیلی گسترده است تو این زمینه. دولت اگه بخوایم صحبت کنیم در موردش خیلی طول میکشه. خیلی متشکرم از شما استاد، در خدمتتون خواهیم بود. اما بحثمون رو ادامه بدیم با استاد. بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
بله، البته ما الان تو این برنامه واقعا نمیشه که ما تکلیف یه سری از بحث‌ها رو روشن کنیم. یعنی اصلا نمیخوایم بگیم که اقتصاد ما چطور بشه، فرهنگ ما چطور بشه. اصلا در وظیفه این برنامه نیست. در بله. زمان ما و این برنامه ما هم این کار مناسب نیست. یعنی نمیشه، ما هم بنا نداریم وارد این بحث بشیم. ولی در این حد که از سیره سیاسی نبوی الان چه بهره میبریم، این رو من برداشت خودم رو عرض کردم که دولت در سیره نبوی یک دولت
کوچیک بوده،
کوچک
اما مردمی،
ولی مردم پایه هست. وظایف بسیار زیادی رو انجام میده در عرصه عمومی. قلمروش قلمرو عمومیه، حریم عمومیه، وارد حریم خصوصی دولت نمیشه. در بحث قلمرو به دخالت دولت وارد حریم خصوصی نمیشه، هرچند حریم خصوصی البته توسط دین تعیین تکلیف شده. یعنی حتی انسان در خلوت خودش هم که باشه، دین براش یه سری باید و نبایدهایی رو تعریف کرده. اما دولت اسلامی وارد حریم خصوصی شهروندان نمیشه، مگر اینکه در حریم خصوصی یک اتفاقی بیفته که اون رو از خصوصی بودن خارج بکنه، مثلا یک اقدامی علیه امنیت شهروندان اتفاق بیفته. مثل اینکه خانه کسی تبدیل بشه، مثلا ما میگیم به خانه تیمی، اونجا یک اقدامات امنیتی مثلا صورت بگیره. ولی به طور طبیعی دولت اسلامی خط قرمزش هست حریم خصوصی شهروندان. شهروندان هم البته دو تا گروه هن، ممکنه مسلمان باشن، ممکنه غیر مسلمان ها باشن. در دولت مدینه هم همین طور بوده. یعنی اون پیمان ها و معاهداتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله امضا کردن،
بله،
هم مسلمان ها مخاطبش بودن، هم غیر مسلمان ها. در واقع امت درجاتی داره. مسلمان ها با هم یک امت هستن. اینجا امت جنبه مذهبی و اعتقادی داره. مسلمان ها با دیگر ادیانی هم که بیان پیمان باهاشون امضا بکنن، مثل مثلا یهودیانی که آمدن و پیمان امضا کردن، اون تعبیری که در وثیقه و صحیفه مدینه آمده، در قانون اساسی مدینه آمده، میگه که اینها هم با هم یک امت هستن. منتها اینجا امت کارکرد سیاسی پیدا میکنه به لحاظ اینکه اینها همه شهروندان دولت اسلامی هستن. به هر حال بس این جمع‌بندی ما برای این قسمت باشه که شأن دولت شأن راهبردیه، یه شأن سیاست‌گذاریه. برای همینه که در عرصه‌های مختلف حضرت اومدن تعیین تکلیف کردن که اون نظریه‌هایی که من در برنامه‌های گذشته اشاره کردم در این جهت هست. مثلا در نظریه انفاق و در نظریه خمس و زکات و صدقات و بیع و تجارت و ربا، سیاست‌گذاری عرصه اقتصادی صورت می‌گیره. اما تمام اینها توسط خود مردم داره انجام میشه. یعنی به مردم گفته میشه که ربا ممنوعه، به مردم گفته میشه که خمس باید بدید، به مردم گفته میشه که زکات باید بدید اگر در یک موارد خاصی مثلا فعالیتی دارید که زکات برش تعلق میگیره، خب باید زکات بدید. اما یک کسی ممکنه که در یه حوزه فعالیت کنه که اصلا زکات در اون حوزه وجود نداشته باشه، اصلا شامل حالش نشه مثلا. و دیگر بحث ها، انفاق مثلا تماما توسط خود مردم صورت میگیره، یعنی اون کسانی که برخوردار هستن کمک میکنن به کاهش فاصله طبقاتی،
بله،
و به توانمندسازی اقشار در واقع فقیر. البته اگر دولت اسلامی هم منابع مالی در اختیارش قرار بگیره، او هم چیکار میکنه؟
انفاق میکنه،
مشارکت میکنه، بله. یعنی خود دولت اسلامی هم یکی از مخاطبان این احکامه. اما یه بخش دیگری که در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته اینه که یه سری الگوها هم برای دولت سازی معرفی شدن به مسلمان‌ها و هم به خود پیامبر. مثلا دولت سلیمان در قرآن کریم مطرح شد، دولت داوود و اون بحث تالوت و جالوت مطرح شده، دولت موسی و اقداماتی که موسی در قبال فرعون انجام داد، البته با این توضیح که خود حضرت موسی موفق به تشکیل دولت نشد، هرچند که مقدمات دولت سازی رو فراهم کرد، یعنی جمعیت رو فراهم کرد چون بنی اسرائیل رو از دست فرعون نجات داد، وارد سرزمین سینا هم شدن، اما اینکه بخوان اونجا دولتی تأسیس بکنن این توفیق پیدا نشد که بعد رسید به یوشع، بعد از یوشع هم حضرت داوود و بعد حضرت سلیمان. در واقع این الگوی دولت سازی انبیای الهی که در گذشته اتفاق افتاده به این شکل در اختیار پیامبر و مسلمان ها قرار گرفته و امروز هم در اختیار ما قرار داره. الگوی دولت سازی حضرت یوسف سلام الله علیه، ببین در بحث حضرت یوسف جناب آقای بختیاری، مسئله مهمی که اونجا وجود داره اینه که یک پیامبر الهی میاد وزارت رو از یک حاکم غیر الهی مطالبه میکنه. برای چی این کار رو میکنه؟ یعنی دغدغه حضرت یوسف چی بود؟ آیا حضرت یوسف سلام الله علیه برای خودش یه چیزی میخواست یا برای مردم میخواست؟ بحث مردمه، یعنی با توجه به اون رویایی که دیده بود حاکم و تعبیری که حضرت یوسف سلام الله علیه داشت که معنای این رویا این هست که 7 سال ما دچار فراوانی محصول خواهیم بود و بعد 7 سال دچار خشکسالی خواهیم شد. امروز یه بحثی داریم در جامعه خودمون، در دیگر کشورها هم هست، بحث برنامه های 4 ساله 5 ساله. حضرت یوسف سلام الله علیه یه برنامه 7 ساله ریخت، در واقع یه برنامه 14 ساله ریخت. حالا اونجا بحث وحی نبود، بحث خواب بود،
بله،
اون خوابی که دیده بود، ولی خب این پیامبر الهی اون رو درست تعبیر کرد. ما 7 سال دوچار فراوانی محصول که هستیم، این نعمت رو داریم، باید ذخیره کنیم برای اون 7 سالی که خشکسالی میشه. پس اومد یه برنامه 14 ساله ریخت. ببینید، یعنی خود توجه به ماجرای حضرت یوسف به ما ایده برنامه ریزی رو میده، اینکه شما به فکر سالهای آینده هم باشید. اینطور نباشه که بگید من فقط برای همین امسال میخوام برنامه ریزی کنم. دولت اسلامی، دولت الهی، اصلا دولت، حالا چون اونجا که عرض کردیم حاکمش غیر الهی هست،
بله،
ولی بالاخره یه مقدار عقل داشت، مقدار فکر داشت، اینقدر دلسوز مردم خودش بود که وقتی حضرت یوسف سلام الله علیه اون حرفا رو زد، به نظرش هم رسید که این آدم سالمیه، آمد و اختیارات رو به او داد، گفت باشه شما بیا این کار رو انجام بده، و حضرت یوسف هم موفق شد که اون کار رو انجام بده. خب اینو واسه چی برای ما گفته در قرآن کریم؟ چرا این رو برای رسول الله صلی الله علیه و آله میگه؟ برای مسلمان‌های صدر اسلام میگه؟ یعنی دولتی که تشکیل میدید اینطوری باشه دیگه،
نگاهتون چند ساله باشه، نه فقط الان
برنامه‌ریزی کنید. سوره روم که داره نازل میشه، داره افق‌های پیشرو رو میگه. بعضی از سوره‌های دیگر قرآن همینطوره، داره افق‌های پیشرو رو میگه. این که در قرآن کریم به ما میگه که سرانجام دین الهی حاکم بر جهان خواهد شد، لیظهره علی الدین کله، تا اونجا میخواد پیش بینی. این برای چیه؟ برای اینکه ما رو مرتب میخواد متوجه آینده بکنه.
خیلی متشکرم.
یه سری از داستان‌ها هم بیان میشه که اونها هم باز یه سری از الگوها رو در اختیار دولت اسلامی و مردم مسلمان قرار میده که اینها باز امروز هم به درد ما میخوره و خوبه که به اونها توجه بکنه.
متشکرم و متشکر از عزیزانی که همراه ما هستن. ممنون که همراه برنامه خودتون هستید. هم قراری های عزیز، تا اینجا رسیدیم که شأن دولت راهبردی و معمارانه است و استاد به برخی از این الگوها اشاره کردن، مثل حضرت سلیمان و حضرت یوسف که نه تنها الگوی برای پیامبر هستن، الگوی هم برای دولت ها هستن و زمان فعلی ما. اما گفتین ای سری داستان هم خواهید اسم ببرید، ما در خدمتون هستیم.
در بخش ارزش ها و پشتوانه های نظری و مفهومی دولت،
بله،
ما میتونیم بگیم که الگوی نبوی الگوی جامع و کامل هست و اونها برای ما قابل استفاده هست که من در بخش هفتم حالا انشاءالله در ادامه اشاره خواهم کرد، یعنی بحث جریان و قدرت و روابط دولت و مردم. اما بخش عینی و اجرایی و ساختاری عرض کردیم که اساساً اونجا دستور این نیست که ما الگو بگیریم،
بله،
اصلا اونجا بحث خودش منعطف هست. در واقع ما در بخش ساختارها و اشکال، در بخش عبادات باید شکل رو رعایت بکنیم، مثلا در نماز خوندن همون جوری که پیغمبر نماز میخونده ما هم نماز میخونیم، اما در مسائل مادی و معاملاتی و سیاسی مثل خانه سازی، مثل بحث دولت سازی و امثال اینها، اینها متناسب با مقتضیات شرایط و اوضاع احوال و تجارب و دستاوردهای بشری در واقع ما اینها رو انجام میدیم، منتها در چارچوب همون ارزش‌های فرازمانی و فرامکانی و جهانی اسلام. من انشاءالله در ادامه جلسه وارد بحث هفتم میشم و بحث رابطه در واقع دولت و مردم یا بحث جریان قدرت رو